سلام عرض میکنم. جلسه مکاتب قرن 20 رو الان خدمتون ارائه میکنم و بدون فوت وقت خودمون رو میرسونیم به نقطه‌ای که در اونجا بحث جلسه گذشته به پایان رسید. در بند پنجم بودیم در مقدمه و روی این جمله ایستادیم و یک مقدار توضیحات من مفصل شد درباره اینکه چطور هایدگر برای اینکه یک رهیافت نخستین و یک مسیر تفسیر نخستین رو به جانب دازاین بتونه پیدا بکنه، میگه باید به نقطه‌ای رجوع بکنیم که در اونجا این موجود، یعنی دازاین، خودش، این جمله‌ای که در بند پنجم خوندیم، میگه خودش را از جانب خودش، یعنی خودش را چنان که فی نفسه یا در ذات خودش هست یا نزد خودش هست، این رو از جانب خودش بر پایه خودش بتونه در واقع آشکار بکنه، یعنی بتونه خودش رو نشون بده. و بعد میگه باید به نقطه ای رجوع بکنیم که دازاین در وهله نخست به نحو آغازین و غالبا این گونه هست، و این رو میگه روزمرگی میانمایه، و در این خصوص ما توضیحاتی دادیم. حالا بعد از این باز وارد متن که بشیم توضیحات بیشتری رو خدمتون عرض خواهم کرد. فعلا با متن مقدمه و بند پنج یک مقدار پیش میریم. خب یک توضیحات خیلی خلاصه رو هایدگر بیان میکنه در اینجا که ما ساختارهای انتولوژیک دازاین رو وقتی بیرون میکشیم، اینها ارتباطی با آنتروپولوژی یا بحث اختصاصی درباره موجود خاصی به نام انسان نداره، بلکه این تحلیل دازاین صرفا از این جهته که ما رو در موقعیت تشخیص اون افقی قرار بده که بر مبنای اون وجود داره فهمیده میشه. و این رو در جلسات گذشته عرض کردیم که اساساً دازاین یعنی همان فهم وجود، و اون بحثی که در بند عرض شود که چهارم داشتیم، تقدم اونتیک دازاین، تعریفی که در اصل هایدگر برای دازاین میاره تا اون رو متمایز بکنه به عنوان یک موجود خاص، به عنوان یک وجه اونتیک خاص از سایر موجودات، دقیقا همون وجه اونتولوژیکه. یعنی دازاین از اونجایی که فهم وجود دارد، دازاین از اونجایی که فهمنده وجود است، در واقع متمایز میشه با سایر موجودات. خب پس بحث و تفسیر ما که از روزمرگی آغاز میگیره، یکسره ناظر به این هست که دازاین در متن زندگیش و در متن مناسباتش در زندگی، یعنی از این جهت که با موجودات مختلف داره نسبت میگیره، همه اینها رو ذیل چه فهمی از وجود داره صورت میبخشه. پس دازاین ربطی به بحث آنتروپولوژی و انسانشناسی به عنوان شاخه معرفتی نداره، بلکه تحلیل ساختارهای ذاتی دازاین، یعنی تحلیل ساختارهایی که فهم وجود رو برای دازاین و نسبت دازاین رو با موجودات از خلال فهم وجودشون داره آشکار میکنه. حالا هایدگر در این مقدمه میگه که ما وقتی که به چنین افقی دست پیدا بکنیم، یعنی به یک وحدت معنایی به عنوان نحوه وجود دازاین از حیث نسبت گرفتنش با موجودات ذیل فهم وجود وقتی دست پیدا بکنیم، این افق رو از حیث معنای بنیادینش به منزله زمانمندی آشکار خواهیم کرد و نحوه بودن دازاین و نسبتهایی که دازاین با موجودات و با خودش میگیره، اینها نحوه های مختلف زمانمندی هستند که زمانمندی برای دازاین، برای هایدگر، یعنی زمانمندی دازاین برای هایدگر چیزی نیست بجز ذات نخستین خود زمان. یعنی این چیزی که هایدگر بهش میگه Zeitlichkeit، یعنی زمانمندی که ما ترجمه میکنیم، و در انگلیسی این رو ترجمه کردن با یک واژه مقدار تصنعی به Timeliness. این زمانمندی در واقع در ذات خودش چیزی جز خود زمان که به نحو آغازین و نخستین فهمیده باشه نیست. این رو هایدگر شاید در متن کتاب وجود زمان کمتر به این نفروش تاکید بکنه، ولی در درس گفتارهای بعدی و خصوصا در همون درس گفتاری که دقیقاً یک ترم پس از انتشار وجود زمان ایراد شده، مسائل بنیادین پدیدارشناسی، که هایدگر خودشون درس گفتار رو ادامه و بست مطالب وجود زمان و فصل سوم بخش دوم اون میدونه، حالا این رو در بند 8 بحث میکنیم، این ساختار کتاب و فصول رو، در اونجا هایدگر میگه که زمانمندی دازاین همان زمان اصیل است، همون چیزی که ما به دنبالش هستیم به عنوان در واقع اون افقی که هر گونه فهم وجود از دل اون داره به دست میاد. خب پس زمانمندی به معنی در واقع در زمان بودن، یا یک در واقع بگیم محدودیت خاص به واسطه زمان داشتن که گویی زمان ظرفه و ما درونمون قرار گرفتیم، نیست. بلکه زمانمندی همون زمانه، منتها زمان از یک حیثیت نخستین تری. از چه حیثیتی؟ از این حیثیت که هر فهم دیگری که ما از زمان داشته باشیم، زمان به منزله توالی آنات، زمان به منزله ظرف، زمان به منزله عرض شود رخدادهایی که در درون جهان ذیل زمان دارن وقت پیدا میکنن، یعنی زمان به منزله وقت و وقتیابی، ما میگیم الان وقت این کاره، الان وقت فلان کاره، تمام این معانی مختلف زمان، اینها همگی بر اساس اون افق بنیادین و اون معنای بنیادینی که هایدگر اسمش رو میگذاره زمانمندی دارن شکل میگیرن. و از این جهت هایدگر در اون درس گفتار تاکیدش بر اینه که زمان به معنی اصیل، به این معنی که تمامی معانی دیگر زمان از دل این برمیخیزند و به تعبیرهای دیگر مشتق شده از اینن یا متفرعن نسبت به این یا متأخرن نسبت به این، از این جهت ما این معنای بنیادین نحوه وجود دازاین رو که هایدگر بهش میگه زمانمندی، این رو به عنوان زمان اصیل قلمداد میکنیم و تفسیر میکنیم. حالا این دقیقاً و تفصیلاً به چه صورته؟ تا اینجا فقط به عنوان یک جور بیان مدعاست، یا اصلاً مدعا هم نیست، بیان سرفصله برای بحثای آتی. در اینجا هنوز ما در موقعیتی نیستیم که بتونیم این رو کاملاً باز بکنیم و ضوابط ضروری درونیش رو بتونیم نشون بدیم. صرفاً با متن مقدمه پیش میریم که چه نقشه راهی هایدگر داره و چه جوری میخواد بحثش رو پیش ببره. هایدگر میگه ما وقتی که ساختارهای وجودی دازاین رو، یعنی چیزی که بهش میگه تحلیل اگزیستنسیال دازاین، یعنی مقومات وجودیش رو وقتی به دست آوردیم، اینها رو در یک وحدت معنایی خاصی ذیل یک معنا که زمانمندی اسمش باشه، که در واقع نشون دهنده اون ساختاری هست که کل تکاپو و حرکت بودن دازاین در نسبت گرفتنش با موجودات و در فهم وجود داره ذیل اون رخ میده. یعنی زمانمندی بیانگر نوعی تکاپو و فعل و فعلیتی هست که نسبت گرفتن دازاین با موجودات رو برای ما داره آشکار میکنه. از شود که من این گوشیم داره همزمان زنگ میخوره، باید یه چارهی بکنم، نمیشه کاریشم کرد، نمیدونم الان ضبط قطع میشه یا نه، میبخشید اگه مقدار وقفه افتاد. از شود که من چک بکنم ببینم که این ضبط ما قطع شد یا وصل شد، چه بلایی به سرش اومد. یک لحظه اگر میتونستم استوب بزنم خوب بود. میبخشید ها، نه ضبط همچنان ادامه داره. خب من ناچارم که ضبط رو ادامه بدم. خب حالا ما میخواییم ببینیم که عرض شود که این زمانمندی که چنین جایگاهی رو قراره از آن خودش بکنه، این رو هایدگر در اینجا چه توضیحی براش میاره؟ یک توضیح مقدماتی میاره از این جهت که صرفا نشون بده که چرا زمان و زمانمندی قراره که افق فهم وجود برای ما باشه و ما چه سرنخی از دل خود سنت فلسفی میتونیم برای مطلب پیدا بکنیم. اشارهش در اینجا در حد اشارهی هست که در همون فصل مربوط به تقدم اونتی که دازاین در بند چهارم دیدیم که از درباره نفس ارسطو و همینطور ارجاع به پارمنیدس و توماس میخواد در واقع این راه رو و این سرنخ رو نشون بده که مطلب هم دیده شده و هم در این حال ناپرسیده رها شده و به بنیادش توجه نشده و پرسش رادیکالی در این خصوص شکل نگرفته. در اینجا هم در این بند پنج هم برای اینکه نشون بده ما در خود تاریخ فلسفه سرنخهایی و نشانه هایی داشتیم که در واقع معنای وجود و افق فهم وجود رو ذیل زمان بفهمیم، برای این هم ما نشانه ها و زمینه هایی داشتیم. و اونطور که هایدگر بحث میکنه در جلوتر میاره در بند 6، میگه که این در واقع یک داکیومنت یا یک سند بیرونی برای فهم این نکته در دل خود تاریخ فلسفه داریم، بدون اینکه این پی گرفته باشه شده باشه و بدون اینکه سند دیگری داشته باشیم. در جایی خیلی حالت شاخصی داره، میگه یک سند بیرونی و بعد میگه تنها سند بیرونی این نکته هست. حالا از روی متن من باش پیش میرم که چی میخواد در این خصوص بگه. ببینید یک جمله رو من نقل بکنم از همین بند 5. من این شماره صفحات چاپ آلمانی رو هم میتونم بگم، چون فکر میکنم که اگر بتونستم الان رجوع بکنم، ولی تا جایی که میدم توی ترجمه دکتر رشیدیان و همینطور توی ترجمه انگلیسی شماره صفحات این چاپ اولی آلمانی اومده، یعنی من ارجاع بدم میتونید پیدا بکنید. کاش از اول این شماره صفحه ها رو میگفتم. الان در صفحه 17 در مقدمه اینجا هایدگر در یک پاراگراف کل مقصودش رو بیان میکنه، میگه که به منزله معنای وجود این موجود که ما آن را دازاین مینامیم، زمانمندی آشکار میشود. یعنی زمانمندی به منزله معنای وجود این موجود آشکار میشود. خب بعد میگه که این آشکارسازی باید خودش را به اثبات برساند در یک تفسیر تکرار شده آن ساختارهای نشان داده شده دازاین به صورت موقتی، در اینجا به منزله نحوه های زمانمندی. یعنی ما وقتی زمانمندی رو به عنوان معنای وجود دازاین آشکار کردیم، بعد از این باید هر چیزی رو که درباره دازاین و تفسیر و تحلیل نحوه های وجودیش و ساختارهای وجودیش گفتیم، بتونیم به منزله انحاء و حالتها یا مدوسهای مختلف زمانمندی تفسیر بکنیم و بفهمیم. یعنی اینکه ما با فلان موجود فلان نسبت رو میگیریم و ذیل این نسبت فهممون از وجودش فلان نحو هست، همه اینها به منزله حالتهای مختلف زمانمندی باید خودشون رو آشکار بکنن. خب دوستانی که با من در ترم پیش درس مکاتب قرن 20 رو در هوسر طی کرده بودند و احیانا الان هم پیگیر این درس هستند، از این مطلب یک تصوری دارند و خیلی غریب نیست، و ما در اونجا هم دیدیم که چگونه هر گونه رویاوری و چگونه هر گونه ادراک و هر گونه فهم و هر گونه تألیف، همه اینها ذیل زمان معنادار می شد و چگونه هوسر تمام پدیدارشناسی رو و تمام پدیداری پدیدارها رو و تمام افعال رویاورنده آگاهی و مطلق رویاورندگی رو همه رو به منزله حاضرسازی یا به منزله پدیداوری های زمانی زمان تفسیر میکرد. و اگر اون بحث رو در ذهن داشته باشید، فهم این نکته که هایدگر در اینجا داره میگه خیلی دور از ذهن و غریب نیست. هرچند هایدگر یک تمایز ذاتی و بنیادینی داره از این جهت با هوسر که بحث رو در حاضرسازی بنیانگذاری نمی کنه، بلکه خود حاضرسازی رو بر یک حیث نخستین تری و متفاوتی در زمان بنیانگذاری می کنه و اساساً فهمش از زمان از الگوی حضور یا به تعبیر دریدا از متافیزیک حضور فاصله می گیره. خب حالا اینا رو باید یک به یک توضیح بدیم، فعلا سردرگم نشید از این اشارات. خب چیزی که هایدگر در اینجا در خصوص زمان و فهم زمان بهش اشاره میکنه، باز اگر بخوام یک جمله رو توضیح بدم، اینه که ما بتونیم در نهایت، که این نهایت همین کتاب وجود و زمان و مباحثی که در اینجا اومده هست، اینه که این جمله است که میگه بتونیم از دل توضیح آغازین زمان به منزله افق فهم وجود، از دل زمانمندی به منزله وجود دازاین فهمنده وجود چیزی رو به دست بیاریم. خب چی شد؟ یه سری تتابع و اضافات آوردیم سردرگم کننده. بحث در اینه که ما از آخر میایم به اول. بحث در اینه که ما وجود دازاین رو به منزله فهم وجود، به منزله هستی شناس بودن، ما دا بودن دازاین یا دا بودن، گشوده بودن رو به منزله فهم وجود داریم تلقی میکنیم. خب پس دا بودن یا گشوده بودن یا نسبت گیرنده بودن، این عنوانی که هایدگر برای دازاین به کار بره، وجود انسانی به کار بره، دا بودن به معنی هستی شناس بودنه، به معنای فهمنده وجود بودنه. این فهمنده وجود بودن، این تکاپو و فعلی و فعلیتی که درون این رخداد فهم و فهمندگی وجود هست رو معناش رو هایدگر میگه زمانمندی. چرا این زمانمندیه؟ باید ساختارهاش باز بشه که چرا نسبت گیرنده بودن با موجودات ذیل فهم وجود یا گشوده بودن به موجودات از حیث نحوه وجودشون، این رخدادی که در وجود انسان هست که هایدگر بهش میگه دا، این گشودگی، این چیزی که موجودات رو به حضور فرا میخونه نزد خودش و اینها رو در نحوه وجودشون آشکار و کشف میکنه و میفهمه، این فرایند فهمندگی معنای وجود، این هستی شناس بودن به منزله یک بودن مستری که خودش یک رخداد و فعله، این رو هایدگر میگه معنای زمانمندیه. خب این زمانمندی به این معنا قرار بنیاد قرار بگیره برای در واقع هر گونه فهم وجود، و این اساسا چنین هست چون نحوه بودن دازاین همون فهم وجوده. یعنی فهم وجود یک تفسیر بعدی یا یک اتفاق بعدی نسبت به تحلیل نحوه وجود دازاین نیست. نحوه وجود دازاین یعنی فهمندگی وجود داشتن یا فهم وجود. ما وقتی که این فهم وجود رو باز بکنیم و تحلیل بکنیم، یعنی چی؟ یعنی افقی رو به دست دادیم که از دل این معنای وجود به طور کلی قراره برای ما آشکار بشه، و معنای وجودی که قراره آشکار بشه ذیل زمان و ذیل همین زمانمندی دازاین قراره برای ما به دست بیاد. پس این زمانی که قراره به عنوان معنای وجود به دست بیاد، این رو باید بهش تصریح کرد، برش تأکید کرد و تصریح کرد، چون در اینجا و در کتاب وجود زمان آدم ناخودآگاه فکر میکنه که هایدگر قراره یک کار دو مرحله‌ای خیلی عجیب و غریب بکنه، در حالی که با رجوع به درس گفتارهای بعدی و متون بعدی هایدگر و همینطور اندیشش پس از گشت که میخواد این رو تغییر بده به نحوی، چنین برمیاد. و من اینطور تفسیر میکنم که اون چیزی که هایدگر بهش میگه زمان به منزله افق فهم وجود به طور کلی، این چیزی غیر از همون زمانمندی دازاین نیست. یعنی زمانمندی دازاین از این حیث که در دل خودش امکان فهم تمام انحاء وجودی موجودات رو داره و ما میتونیم اینها رو ذیل یک معنای واحد و کلی به جمع و تألیف برسونیم، و یک معنای بنیادینیه که تمام اون انحاء از دل اون دارن در میان، این چیزی غیر از خود زمانمندی دازاین نیست. یعنی اون چیزی که هایدگر بهش میگه زمان به منزله افق فهم وجود به طور کلی، این همون زمانمندی دازاینه، از این حیث که در یک مدوس و در یک حالتی قرار گرفته که بتونه ایده یا مفهوم وجود به طور کلی رو به صراحت در بیاره و درباره معناش بتونه سخن بگه. یعنی ما چیزی فراتر از خود زمانمندی دازاین برای تبیین و فهم در واقع معنای وجود به طور کلی یا اون افق زمان که وجود به طور کلی ذیل اون فهمیده میشه نداریم. یعنی بنیادی نهایی تر از زمانمندی دازاین حداقل در هستی شناسی بنیادین هایدگر پیش از گشت فکریش در دسترس ما نیست، بلکه خود این زمانمندی از دل خودش رخدادی هست که وجود موجودات رو و معنای وجود موجودات رو برای ما آشکار میکنه. حالا اینها رو باید ما به تفصیل واردش بشیم و توضیح بدیم، و من قصدم این هست که تا حدی که امکان داره در این ترم ما این مطالب رو باز بکنیم، حالا ببینیم که چقدر میرسیم. خب هایدگر در این درباره این وصف زمانمند و زمانمندی توضیحی میده و بیانش در اینجا حائز اهمیت و میشه دربارش توضیحی داد. هایدگر میگه که ما این فهمی رو که از زمانمندی داریم و زمان رو میخوایم بنیاد بگیریم برای فهم هر گونه معنا از وجود و ایده وجود به طور کلی، به این شکل و با این رادیکالیته خب در تاریخ فلسفه نداریم. چرا در تاریخ فلسفه نداریم؟ به خاطر اینکه در تاریخ فلسفه معنایی از زمان شکل گرفته که زمان رو نه به عنوان در واقع بنیاد معنا بخشی به مفهوم وجود تلقی میکنه، بلکه کار معکوس میشه. یعنی مفهوم وجود در بنیاد قرار میگیره و زمان به منزله یک موجودیت خاص ازش بحث میشه و مبدأ پرسش ما اونطور که در ارسطو میبینیم و هایدگر هم اینجا بهش ارجاع میده اینه که زمان به چه معنا موجوده یا کدوم بخش از بخش‌های زمان رو باید موجود تلقی بکنیم اگر قراره که زمان معدوم نباشه. هایدگر این بحث رو، یعنی اینکه ما مفهومی از وجود رو و مفهومی از موجود بودن موجودات رو، یعنی وجود موجودات رو مفروض و بدیهی بگیریم و ذیل اون زمان رو یک نوع موجودیت خاص بدونیم و بپرسیم کدوم بخش زمان موجوده و بگیم اکنون موجوده و این اکنون رو ملاک بگیریم برای فهم زمان و توالی اکنون ها، این مسیر رو بهش میگه فهم، یه تعبیر تندی داره، میگه فهم عوامانه یا فهم عامیانه از زمان. در صفحه 18 در همین بند 5 هست این فهم وولگر از زمان و مفهوم وولگر یا عامیانه یا عوامانه از زمان در واقع نشون دهنده این هست که زمان نه به عنوان مفهومی که در دل خودش معنا بخشی به مفهوم وجود به طور کلی میکنه، بلکه به عنوان یک موجود و به عنوان یک امر اونتیک لحاظ شده و ذیل یک فهمی که خودش ناپرسیده است از وجود، ما زمان رو دارای موجودیت خاصی میدونیم و در موردش در پرسش میکنیم و ازش بحث میکنیم. خب پس این راه به کمک ما نمیاد، یعنی این مسیری که ما از دل زمانمندی و زمانمندی دازاین افقی رو به عنوان زمانی که هر گونه فهم وجود ذیل اون شکل میگیره، این رو در تاریخ فلسفه به این نفع نمیتونیم پیدا بکنیم. و از این جهت که هست که هایدگر مدام میگه که معنای وجود و این طرح پرسش اساساً فراموش شده و مخفول مونده در تاریخ فلسفه. و از این جهت هست که معنای و تفسیر و مفهوم زمان رو در تاریخ فلسفه، در بحث‌های فلسفه زمان، هایدگر با یک بیان تند و شاید خیلی کلی و یکاسه کننده فهم عامیانه یا عوامانه زمان میدونه. اما این مفهوم تندی که هایدگر به کار میبره، فهم عوامانه یا سطحی و عامیانه، کلمه وولگر به کار میبره، خب کلمه زشت و زننده ای هست. این برایش صرفا ناسزاگویی نیست، بلکه یک ضابطه و ملاک فلسفی مشخص داره که همین الان ذکرش کردیم و اون اینه که ما زمان رو یک امر اونتیک، یعنی یک موجود یا یک نحو موجودیت خاص لحاظ بکنیم و ذیل معنایی ناپرسیده و معنایی بدیهی تلقی شده از وجود بیایم برای زمان بخوایم وجود خاصی رو در نظر بگیریم. این عامل هست که هایدگر از لفظ عامیانه استفاده میکنه. اساسا هر جا هایدگر از این لفظ استفاده میکنه که کم هم به کار نمیبره این رو و در جاهای مختلف متهم میکنه به عوام بودن یا عامیانه صحبت کردن یا این وصف عامیانه، همه در جایی هست که این حیث اونتیک با حیث اونتولوژیک خلط بشه، یعنی ما امر اونتولوژیک رو، اون معنای نخستینی که باید موجودیت موجود رو رقم بزنه، خود اون رو یک موجود تلقی بکنیم و ذیل یک فهم در واقع بدیهی انگاشته شده از وجود درباره امر اونتولوژیک که در اینجا زمان خودش بنیاد اونتولوژی هست و یک امر اونتولوژیکه، ما این رو طوری ازش سخن بگوییم که گویی خودش یک موجوده، یک امر در واقع اونتیکه. همین در مورد مفهوم جهان میتونه صدق بکنه، ما درباره جهان طوری سخن بگیم که گویی یک انتیتی یا یک اونتوس یا یک موجود یا امر اونتیک خاصه. اینم میشه فهم عامیانه در خصوص جهان. ما اگر درباره خداوند، اگر درباره امر قدسی طوری سخن بگیم که گویی او هم موجودی است در ردیف سایر موجودات، منتها بزرگتر با یه صفات عالی‌تر، این هم به نظر هایدگر در واقع عامیانه سخن گفتن درباره امر قدسیه. و این ضابطه رو هایدگر همه جا به کار میبره، یعنی هر جا که متهم میکنه به عامیانه یا عوامانه بودن، جاییه که امری که جایگاه خاص معنا بخشی یا جایگاه خاص معنایابی در یک تبیین اونتولوژیک داره، خودش یک موجود یا یک انتیتی لحاظ بشه. مانند نقدی که به عرض شود افلاطون هایدگر میکنه یا به کل فلسفه باستان، به این معنی که ایدوس که قرار بود آشکارگی موجود رو برای ما معنا دار بکنه، خودش تبدیل شد به یک موجود، به یک موجودی که در موجودیتش در واقع رتبه بالاتری داره. و حیث اونتولوژیک با حیث اونتیک گویی که خلط شد و اینها در هم آمیخت، و این خلط شدن هم ناشی از یک خطا یا سهو یا تقصیر فلان فیلسوف مثل افلاطون نیست، بلکه خود این خلط هم یک مسیر رفت و برگشت درونی داره که ضروری متافیزیک و تاریخ متافیزیکه و خودش ریشه داره در فهم ناپرسیده و ناگفته ولی همواره حاکمی که ما از وجود داشتیم، ذیل حضور جاودان و ثبات و مفهوم اوسیا که در جلسه اول اشاراتی بهش کردیم، حال و حضور، و حالا کم کم ابعادش رو میتونیم باز بکنیم در سیر بحث. خب حالا یک جمله رو باز نقل بکنیم از کتاب که در اینجا هایدگر عرض شود که بحث میکنه از اینکه علی رغم اینکه در تاریخ فلسفه ما این گونه، یعنی به نحو اونتیک و عامیانه، پس هر جا هایدگر میگه عامیانه یعنی اونتیک، علی رغم اینکه ما به نحو اونتیک از زمان سخن گفتیم، اما در خود همین فهم نشانه ها و سرنخ‌هایی وجود داره برای اینکه ما متوجه بشیم که زمان یک جایگاه هستی شناختی خاص داره. خب از صفحه 18 من این جمله رو میخوام نقل بکنم. در اول پاراگراف میگه که زمان، و زمان رو میذاره در گیومه، یعنی زمانی که در به معنایی که در سنت فلسفی فهمیده شده، زمان به اون معنا میگه کارکرد دارد از مدتها پیش، از تاریخ بسیار طولانی یا از دیرباز، به منزله یک ملاک اونتولوژیکی. و بعد خودش تصحیح میکنه میگه یا شاید بهتر باشه بگیم، یا شاید بیشتر درستر این باشه که بگیم به عنوان یک ملاک اونتیک یا اونتیکی، اونتیکال، برای تمایزگذاری ساده انگارانه، یعنی باز اونتیکال، میان قلمروهای متفاوت موجودات. خب مقصود چیه؟ مقصود اینه که ما در تاریخ فلسفه وقتی میخوایم موجودات رو از هم جدا بکنیم، اونها رو ذیل الگوی جاودانگی و زمانمندی به معنی محدودیت درون زمان تقسیم میکنیم. در یک تقسیم کلی ما محسوس رو زمانمند میدونیم و معقول رو بی زمان یا جاودانه میدونیم. اون چیزی که، و این ذیل تعلیم پارمنیدسه، اون چیزی که اوهام یا پندارهای به اصطلاح بگیم میرندگان هست، اون چیزی که عقاید کثیر توده ها یا بسیاران هست به تعبیری که هراکلیتوس مشابه این رو داره، اون ذیل زمان قرار میگیره، و اون چیزی که حاصل در واقع نوس و نوع این هست، حاصل ادراک عقلیه، اون چیزی که حقیقتا موجوده، اون چیزی که یگان موجوده به تعبیر پارمنیدس، این بهرمند از ثبات و حضور و جاودانگیه. و یک تقسیم بندی در خود موجودات و بر حسب اون در خود معرفت و آگاهی انسانی شکل میگیره میان دو حوزه جاودانگی یا فرازمانی بودن یا حتی بی زمان و لازمان بودن، و حوزه‌ای که حوزه درون زمان قرار میگیره و حوزه در واقع بی ثباتی و تغییر و غیر حقیقی بودن هست به تعبیری که در پارمنیدس و سپس در افلاطون ما داریم و اثرش رو در کل تاریخ فلسفه میگذاره. خب هایدگر این رو چطور نقل میکنه؟ نقل میکنه این در واقع حرف و این ایده کل تاریخ فلسفه رو، میگه که اینطور میگویند، اینطور مرزبندی میکنند که ما یک موجود زمانمند، یعنی چی موجود زمانمند؟ یعنی رویدادهای طبیعت و رخدادهای تاریخ رو داریم، و این رو مرزبندی میکنیم یا متمایز میکنیم در مقابل چی؟ در مقابل موجود نازمانمند، که این موجود نازمانمند میتونه مناسبات میگه مکانی یا مناسبات عددی باشه، یعنی عرصه مثلا هندسه و ریاضیات یا حساب باشه. و این رو، این موجودیت نازمانمند رو تلاش میکنیم که معنای بی زمان گزاره هاش رو متمایز بکنیم در مقابل جریان زمانمند گزاره هایی که ناظر به حوزه در واقع امور درون زمان محسوب میشن. و به این ترتیب میگه که یک شکافی، یک گسستی یا دره‌ای رو ما بین موجود زمانمند و موجود فرازمانی یا موجود جاودان ایجاد میکنیم. خب پس ما میتونیم به یک تمایز سگانه قائل بشیم یا دوگانه با یک تدقیقی، یا اینه که موجودات رو یا زمانمند بدونیم یا نازمانمند، که نازمانمند میتونه یک موجودیت برتر فرازمانی و جاودانگی باشه با یک حیات خاصی، و یا میتونن مناسبات ذهنی و انتزاعی در واقع هندسی و ریاضی باشن که اینها رو بی زمان میدونیم. خب هایدگر میگه که در تاریخ هستی شناسی ما این فکت رو و این واقعیت رو باش مواجهیم که هر موقع درباره موجودات در کل، یعنی درباره وجود موجودات بحث شده، اولین سررشته راهنمای ما برای تمایزگذاری حوزه های مختلف موجودات از حیث نحوه وجودشون همواره به نحوی از آنها زمان بوده. یعنی موجودات تقسیم شدن به موجودات درون زمان یا موجودات زمانی و موجودات بی زمان و موجودات فرازمانی. خب این ملاک همواره به نحوی از آنها در کار بوده، اینطور که هایدگر میگه در همینجا در ادامه این پاراگراف، میگه این واقعیت بر جای خودش هست که زمان به معنای درون زمان بودن کارکرد دارد به مثابه ملاک جداسازی یا ملاک تمایز قلمروهای وجود یا قلمروهای وجودی موجودات. خب میگه که اگر ما بخوایم سوال بکنیم که چطور ما چنین جایگاه خاصی و چنین کارکرد خاصی رو برای زمان قائل شدیم و چطور اساساً خودمون رو محق دونستیم که ذیل مفهوم زمان بخوایم نحوه های وجود و قلمروهای موجودات رو از هم جدا بکنیم، این براش در تاریخ فلسفه ما پاسخ روشنی نداریم و عملاً در یک بداهتی که به معنای ابهام و عدم تعین هست این رها شده. یعنی اگر ما بپرسیم که بر حسب چه بداهتی زمان این کار کرده هستی شناختی رو پیدا کرده، که ما ذیل افق زمان، که زمان در اینجا خودش یک امر اونتیکی محسوب میشه، یک امر عامیانه محسوب میشه، ما ذیل این داریم نحوه های مختلف موجودات رو از هم جدا میکنیم. این خودش یک در واقع سرنخ اصلی هست برای اینکه ذهن ما رو تیز بکنه روی اینکه ما چگونه میتونیم پیوندی بزنیم بین زمان و مسئله اونتولوژی، یعنی فهم وجود موجودات. خب در اینجا هایدگر یک تمایز لفظی و اصطلاحی رو هم ایجاد میکنه و میخواد بگه که اون چیزی که در تاریخ فلسفه بهش گفته میشه زمانی یا زمانمند، سایتلیش به آلمانی یا تمپورال بگیم، این مقصود خود هایدگر از لفظ زمانمندی نیست. یعنی زمانمند برای هایدگر نه به معنی درون زمان یا زمانی اونطور که ما به صورت عرفی میفهمیم، به این شکل برای هایدگر معنا نداره، بلکه زمانمند برای هایدگر یعنی هر آن چیزی که در نسبت با زمان معناش بخواد آشکار بشه و فهمیده بشه. یعنی به این ترتیب امر بی زمان یا امر فرازمانی هم زمانمند هست، یعنی در نسبتی با زمان یا در حالتی از حالتهای زمان که میتونه حالت جاودانگی باشه یا حالت در واقع ثبات مطلق بی زمان باشه، باز هم در نسبت با مفهوم زمان اینها دارن به فهم در میان. پس زمانمند یعنی امری که ذیل نسبتی یا معنایی نسبتی با زمان و معنایی از زمان داره فهمیده میشه و به فهم در میاد، و به این ترتیب مفهوم در واقع امر زمانمند یا زمانمندی زمان یک مفهوم مقدمی میشه نسبت به اون چیزی که ما عرفاً اون رو زمان میخونیم و بر حسب اون چیزی رو درون ظرف زمان تلقی میکنیم یا بیرون از اون یا فراتر از اون در یک ظرف دیگری داریم لحاظش میکنیم. خب پس این تدقیق رو باید در اینجا حتما توضیحش داد و بهش اشاره کرد، چون هایدگر بعدها با این مفهوم سازی خیلی کار میکنه. یعنی صرفا مفهوم زمانمندی در اینجا منظور ما نیست، مشابه همین مفهوم تاریخمندی رو هم هایدگر به کار میبره، که تاریخمندی هم نه به معنی در واقع اون چیزی که در درون تاریخ جهان جایی داره، بلکه در واقع یک نسبت بیواسطه، یک نسبت نخستین و آغازین هست با اون چیزی که تازه داره به عنوان تاریخ لحاظ میشه. یعنی این خودش مقدم هست، زمانمندی یک نسبتی رو داره ایجاد میکنه که مفهوم زمان اونطور که ما میفهمیم و اشیا رو درون زمان یا بیرون زمان جای میدیم و موجودات رو تقسیم بندی میکنیم، این خودش از دل اون معنای زمانمندی و از دل اون نسبت داره در میاد. خب اگر بخوایم باز نقلی در اینجا بکنیم، عرض شود که هایدگر میگه اینگونه نیست که مثلا صرفاً موجودی را به منزله درون زمان موجود در خصلت زمانمندش بخوایم در واقع روشن بکنیم و دیدنی بکنیم، رویت پذیر بکنیم، بلکه میگه زمانمند در اینجا صرفاً بیانگر درون زمان موجود بودن نیست، بلکه امر بی زمان یعنی غیر زمانمند و امر فرازمانمند هم یا فرازمانی هم با نظر به وجودش زمانمند به معنایی که خدای دیگر به کار میبره محسوب میشود. خب این توضیح بود که در اینجا میخواستم عرض بکنم. حالا یه نکته دیگه هم هایدگر داره و باز یه تدقیق مفهومی و اصطلاحی دیگری هم در کار میاره. خب یک تمایز مفهومی دیگری که هایدگر در اینجا مقدمتاً ازش بحث میکنه و مربوط به بحث زمانمندی هست این هست که در نسبت با مفهوم زایتلیشکایت یا زمانمندی یک مفهوم دیگر رو هم وارد میکنه تحت عنوان تمپورالیتیت یعنی تمپورالیتی. این تمپورالیتی خب به لحاظ معنایی تمپورال یعنی زمانمند یا زمانی و تمپورالیتی هم یعنی زمانمندی، اما تمایزی که هایدگر درش میگذاره و به عمد در اینجا به جای واژه آلمانی از واژه لاتینی استفاده میکنه، مقصودش این هست که میگه ما وقتی از دل زمانمندی دازاین اون نحو از نسبت گرفتن یا اون نحو از حالت یا اون حالت از زمانمندی دازاین که ذیل اون فهم وجود به طور کلی به دست اومد، وقتی اون رو تونستیم تبیین بکنیم و به در واقع فهم و به صراحت مفهومی تونستیم برسونیم، بر اساس اون ما شروع میکنیم به این که اون اوصاف کلیه هستی شناختی یعنی اوصاف و تعینات خود مفهوم وجود به طور کلی رو همه رو ذیل تفسیر در واقع زمانمند در بیاریم. و وقتی زمانمندی دازاین در این مقام و حالت قرار میگیره که از اوصاف و مفاهیم و تعینات کلی وجود بحث بکنه، این بحث رو و زمانمندی خاص این بحث رو که اختصاص به خود وجود به طور کلی و مفهوم وجود به طور کلی داره و دازاین در این موقعیت قرار میگیره، این رو برای اینکه بتونیم نشون بدیم بهش میگیم تمپورال و تمپورالیتی رو در واقع به این معنا به کار میبریم. های دیگر این واژه تمپورالیتی رو یا تمپورالیتت رو در اینجا اینطور تعریف میکنه و تعریفش طوریه که ممکنه یه مقدار سردرگم کننده به نظر برسه، گویی که ما دو تا زمانمندی داریم که اینها روی هم دارن سوار میشن، در حالی که چنین نیست. بنیاد همون زمانمندی دازاینه و تمپورالیتی بر مبنای زمانمندی دازاین در واقع فهم زمانمند ایده وجود به طور کلی هست. توضیحش رو من اینجا نقل میکنم از صفحه 19 و بعد یک ارجاعی میدیم به تعریفی که هایدگر به طور صریح‌تر و روشن‌تر در درس گفتار مسائل بنیادین پدیدارشناسی از عنوان تمپورالیتی میده. چیزی که اینجا در وجود و زمان میگه این هست، میگه که ما اون متعین بودن معنایی وجود به نحو آغازین و اوصاف و حالت‌هایی که از دل زمان به دست می‌آیند، اینها رو تعین تمپورال وجود مینامیم. و بعد میگه که وظیفه هستی شناختی بنیادین برای تفسیر وجود به خودی خود رو به این دلیل ما به این دلیل به عنوان چی فهمیده میشه؟ به عنوان در واقع از کار درآوردن یا روشن ساختن تمپورالیته یا زمانی بودن یا زمانمندی وجود میفهمیم. خب پس گویی که وجود هم از خودش یک زمانمندی خاص داره و این چیزیه که ما باید با تبیین زمانمندی دازانگ به دست بیاریم. خب این زمانی بودن یا زمانمندی خاص وجود این به چه معناست؟ به این معنا نیست که ما وقتی که بحثمون رو از زمانمندی دازاین به پایان رسوندیم تازه از اینجا یک زمانمندی دیگری آغاز بشه و اون زمانمندی خود وجود باشه. یعنی این خانش هایدگر پس از گشت هست نسبت به هایدگر اولیه. چیزی که خود هایدگر در اینجا مرادش هست و مقصودش هست اینه که این یک وظیفه در واقع تبیین اونتولوژیکی از دل خود زمانمندی دازاینه. یعنی زمانمندی دازاین اون بنیاد نهایی هست که بر مبنای اون ما شروع میکنیم فهم وجود به طور کلی رو تفسیر کردن و این تفسیر، این نحوه خاص تفسیر رو هایدگر بهش میگه تفسیر تمپورال که تعینات و مفاهیم کلی هستی شناسی ذیل زمانمندی دازاین دارن فهمیده میشن. خب حالا همین تعریف رو اگر بخوایم مستندتر بکنیم و همین تفسیر رو رجوع میکنیم به درس گفتار مسائل بنیادین پدیدارشناسی در عرض شود که بند 20 هایدگر در دومین بخش درس گفتار، اگر بخوام از روش بگم، در دومین بخش درس گفتار تحت عنوان پرسش فوندامنتال اونتولوژیک، پرسش هستی شناسی بنیادین از معنای وجود به طور کلی، ساختارهای کلی و نحوه های بنیادین، ساختارهای بنیادین و نحوه های بنیادین وجود، بعد ذیل بحث زمان و زمانمندی مسئله تمایز اونتولوژیک رو طرح میکنه که حالا اینها رو کاریش نداریم، ولی در اینجا هم بحث فوق العاده جالبی داره و مسیر میره که بسیار جالب و حائز اهمیته و به نحوی مسیر معکوسی است که در وجود و زمان طی میشه. یعنی هایدگر در اینجا از مفهوم سنتی زمان در تاریخ فلسفه و از دل تفسیر ارسطو و بحث فلسفه زمان ارسطو راه پیدا میکنه به زمانمندی دازاین. در کتاب وجود و زمان زمانمندی دازاین رو طرح میکنه و بعد در فصلهای بعدی نحوه مشتق شدن یا نحوه مبتنی شدن فهم سنتی زمان بر اون رو توضیح میده و این دو مسیر رو در کنار هم دیدن میتونه خیلی آموزنده باشه برای ما. خب حالا این را رو فعلا کاریش نداریم و سردرگم نمی کنیم با بحثای تو در تو. عرض شود که بند 20 عنوانش هست در همین فصل، عنوانش هست سایتلشگاه و تمپوغالیته، یعنی زمانمندی و این زمانمندی یا زمانی بودن خاص وجود. و بعد در فصل در بند 21 تحت عنوان تمپوغالیته دون زاین، یعنی همین زمانی بودن وجود و خود وجود، در اینجا بحث رو پی میگیره و مباحثی رو در اینجا میاره که در کتاب وجود و زمان نیست و خود هایدگر ارجاع داده به اینکه اون بخشایی که ناقص موند در باره زمانی بودن وجود در کتاب وجود و زمان و دیگه به چاپ نرسید در این درس گفتار امتدادش هست و در اینجا ادامه پیدا کرده. حالا من فعلا فقط میخواستم تعریفی که هایدگر در اینجا از تمپورالیتی، از زمانی بودن وجود رو بیان میکنه و روشنی و وضوح بیشتری داره نسبت به کتاب وجود و زمان، میخواستم این رو نقل بکنم. خب چند جمله رو از این درس گفتار نقل میکنیم در بند 20 صفحه 389 حالا متن آلمانی. در اینجا نسبت زمانمندی یعنی زایتلیشگایت با تمپورالیتی یا زمانی بودن یا زمانمندی فهم وجود اینطور بیان میشه. میگه که زمانمندی شرط امکان فهم وجود به طور کلی است. بعد این جمله رو ایتالیک میکنه در ادامش. وجود از دل زمان فهمیده میشود و به مفهوم در میآید. بعد در اینجا اینطور میگه اگر قرار باشد یا اگر زمانمندی به منزله چنین شرطی، یعنی شرط امکان فهم وجود به طور کلی، کارکرد داشته باشد، اگر زمانمندی به منزله چنین شرطی کارکرد داشته باشد، ما آن را، یعنی زمانمندی را، تمپورالیتی مینامیم، تمپورالیتت مینامیم. خب پس زمانی بودن خاص وجود یا تمپورالیتی چیه؟ همون زمانمندیه در صورتی که زمانمندی به منزله شرط امکان فهم وجود به طور کلی لحاظ بشه و چنین کارکردی داشته باشه. کارکردش اساساً همینه، یعنی از حیث این کارکرد خاصش مورد توجه و لحاظ قرار بگیره. و بعد در ادامه میگه که فهم وجود و به این ترتیب شکلگیری چنین فهمی در اونتولوژی و بدین ترتیب فلسفه علمی که مقصود از علم یعنی دانش نخستین به وجود، باید در امکان تمپورالش یا امکان زمانی یا زمانمندش آشکار شود. خب این یک نقل قول مهم در تعریف تمپورالیتی یا زمانی بودن وجود. و جلوتر میایم صفحه 429 در بند 21، در اینجا هم هایدگر باز یک توضیحی میده، میگه که تمپورالیتی یا زمان خاص وجود یا زمانی بودن وجود، این آغازین ترین نحوه پدیدآوری یا آشکارسازی زمانی زمانمندی، یعنی زمانمندی دازاین به خودی خود است. خب پس تمپورالیته یکی از نحوه های آشکارسازی یا یکی از حالت های زمانمندی دازاین محسوب میشه و آغازین ترین اون هم هست. پس خودش یک حالت از حالت‌های در واقع زمانمندی دازاینه و این رو باید در موردش ما بحث بکنیم. همینطور در خود پایان کتاب وجود و زمان هم هایدگر بحث رو با همین پرسش به پایان میبره که من اگر آخرین جملات کتاب رو بخونم در صفحه 437 در بند 83، در اینجا هایدگر با این پرسش بحث رو به پایان میبره که میگه بدین ترتیب، بذارید من یکم بالاتر بیام از اینجا بخونم، میگه که چیزی چون وجود آشکار میشود و به دست آمده میشود در فهم وجود که به منزله فهم به دازاین تعلق دارد، دازاینی که دارای اگزیستانسه. خب بعد جلوتر میگه که چگونه این فهم آشکار کننده وجود بر حسب دازاین اساساً ممکنه. بعد از این پرسش در پاسخ اینطور اشاره میکنه، میگه بدین ترتیب باید یک نحوه آشکارسازی زمانمند به صورت آغازین از دل خود زمانمندی، زمانمندی که بهش میگه اکستاتیک، حالا این رو بعدا توضیح میدیم یعنی چی، برون خیش یا برون ایست، از دل اون به عنوان ترهفکندن وجود به طور کلی به نحوه اکستاتیک که حالا این رو توضیح میدیم، این رو باید ممکن بکنه. خب پس چی داره میگه؟ میگه که زمانمندی دازاین، خود زمانمندی دازاین باید بر حسب یک آشکارسازی یا یک حالت یا یک پدیدآوری آغازین زمانمند خودش طرح افکندن وجود به طور کلی رو ممکن بکنه. و بعد با این پرسش در واقع عملا کتاب رو تموم میکنه که میگه چنین آشکارسازی یا چنین حالت آشکارسازی یا پدیدآوری زمانی زمانمندی رو چگونه باید تفسیر کرد. خب و بعد با این دو پرسش کتاب به پایان میرسه که آیا این راه از زمان آغازین خودش معنای وجوده و به اون راه میبره، و به این ترتیب آیا خود زمان به منزله افق وجود خودش را آشکار میکند. با این پرسش در واقع کتاب به پایان میرسه و اون مسیری که هایدگر میخواد نشون بده در قالب این پرسش به بیان و به یک پاسخی در واقع دست یافته. خب حالا بحث ما فعلا در این بند پنجم بود و میخواستیم توضیح بدیم که چگونه هایدگر از زمانمندی در واقع ضابطه و بنیاد برای فهم معنای وجود به طور کلی رو میخواد به دست بیاره. خب یک جمله هم باز میشه از این بند پنجم نقل کرد، چون کلش رو هایدگر ایتالی کرده این بخش دوم رو. میگه در مورد نشون دادن معنای وجود، میگه باید نشون داده بشه که و اینکه چگونه، یعنی که هم اینکه و هم اینکه چگونه در پدیدار درست فهمیده شده و درست تبیین شده زمان مجموعه مسائل محوری همه یا هر گونه اونتولوژی ریشه دارد. پس این جایگاهیه که هایدگر برای زمان و بحث زمانمندی میخواد باز بکنه، که ریشه هر گونه اونتولوژی یا همه مباحث اونتولوژی، مباحث محوریش همه در پدیدار زمان قرار دارن، اگر این پدیدار به طور دقیق فهم و تفسیر شده باشه. خب یک اشاراتی هم ما از بند 6 میاریم که بحث رو در این جلسه به پایان برسونیم و بحث بند 7 رو و معنای پدیدارشناسی اونطور که هایدگر در اینجا تفسیر میکنه، این رو بگذاریم برای جلسه آینده. خب هر شود که عنوان بند 6 هست وظیفه واسازی دیستراکشن یا دستروکسیون تاریخ اونتولوژی. خب مقصود چیه در اینجا؟ هایدگر دیدیم که در عنوانی که برای بند 5 و 6 به طور کلی تر در مقدم آورده بود از و به همینطور بند 7 که حالا اون بحث متده، به اون کاری نداریم، در بند 5 و 6 هایدگر سخن میگه از وظیفه دوگانه در ازکار در آوردن پرسش از هستی یا پرسش از وجود. وظیفه دوگانه، وظیفه اول همین بود که در اینجا بحث شد به طور خیلی مختصر، که ما ساختار وجودی دازان رو باید بتونیم به دست بیاریم و باید بشه یک راهیابی آغازینی داشته باشیم و بعد این راهیابی و این ساختاری که به دست اومد، این رو ذیل یک معنای بنیادین که معنای زمان هست و زمانمندی متمرکز بکنیم و از دل این پدیدار، یعنی زمانمندی یا زمان آغازین، ما بتونیم نحوه وجود دازاین رو توضیح بدیم و تفسیر بکنیم. خب این پس یک بحث تا اینجا. حالا وظیفه دوگانه دومیش چیه؟ چطور این وظیفه دوگانه میشه؟ اینه که ما همزمان با این بحث و به موازات اون باید این مسیر رو در دل تاریخ اونتولوژی نشون بدیم. یعنی بحث ما درباره زمان و زمانمندی توأم میشه با اینکه ما نشون بدیم که این بحث چگونه در تاریخ فلسفه ایجاد شده و خودش چه سیر و چه تاریخی رو در واقع پدید آورده، و ما زمانی میتونیم بحث درباره زمانمندی رو به سرانجام برسونیم و خصلت بنیادینش رو نشون بدیم که این تاریخ رو و این مجموعه در واقع بگیم تفسیرهایی رو که درباره مفهوم وجود شکل گرفته در تاریخ اونتولوژی، اینها رو برگردونیم به اون خواستگاه اصلی و نادیده و ناپرسیده خودشون که همون زمانمندی دازاین هستن. یعنی این دوتا به موازات هم پیش میره، از اونجایی که به تعبیر هایدگر دازاین خودش موجود تاریخمنده، یعنی نحوه نسبتگیری دازاین با موجودات و نحوه فهم وجود موجودات امکان چیزی رو به عنوان تاریخ و تاریخ انسانی ایجاد میکنه و تبیین پذیر میکنه برای ما. خب پس حالا اینا هر کدوم توضیحات مفصل میخواد، فعلا من میخوام با متن مقدمه پیش برم. هایدگر بیان میکنه که در ضمن بحث از زمانمندی به عنوان افقی که معنای وجود ذیل اون آشکار میشه، این کار هم باید شکل بگیره و در بحث داخل میشه، و اون اینکه ما بتونیم مواقف و مراحلی که در واقع تفسیر وجود و اونتولوژی ها در تاریخ فلسفه شکل گرفتن، اینها رو طوری پیگیری بکنیم که خودمون رو با اون خواستگاه نخستین، یعنی زمانمندی دازاین، بتونیم برسونیم و ضرورت این بحث رو از دل سیر مسئله در تاریخ متافیزیک بتونیم نشون بدیم، که این تاریخ متافیزیک همون تاریخ در واقع نسبت گرفتن های دازاین فهمنده وجود هست و این خودش بخشی از ساختار ذاتی دازاینه، که دازاین در واقع در دل خودش این سنت فهم وجود رو به دنبال داره و این از عناصر مقوم دازاینه که ذیل سنت به مسئله میاندیشه. خب حالا پس این چیزی که هایدگر بهش میگه دستروکسیون و واسازی سنت، مقصود این هست که ما به این سنت بتونیم طوری بپردازیم و تفسیرش بکنیم که خودمون رو برسونیم به اون سرچشمه و منشأ اصلی، یعنی نشون بدیم که چگونه این سنتی که مفاهیم اصلی رو در تفسیر وجود موجود برای ما داره عرضه میکنه، این در دل خودش مبتنی هست و اگر ما این رو پیگیری بکنیم به نحو ضروری مبتنی هست بر نحوه خاصی از نسبتگیری دازاین با موجودات ذیل فهم زمانمند خاصی. این رو هایدگر بهش میگه دستروکسیون. پس دستروکسیون به معنی تخریب یا به معنی کنار زدن آموزه های سنتی نیست، بلکه کنار زدنی اگر در کار باشه به این معنیه که ما آموزه ها رو از حالت صلب شده و تعلیمی شده و نظام مفهومی خودشون بتونیم برگردونیم به اون خواستگاه های دیده نشده شون. و به این معنی هایدگر از دستروکسیون صحبت میکنه، یعنی به معنایی که دکتر رشیدی ها در ترجمهشون گذاشتن ساخت گشایی، یعنی ما ساختارها رو داریم اصلا باز میکنیم، گویی که داریم دمونتاژ انجام میدیم و این ساختارها رو میرسونیم به اون نقطه‌ای که از دل اون اساسا این نظام ها و این ساختارها شکل گرفتن. این بحث رو هایدگر بهش میگه دستروکسیون و هدفش از دستروکسیون در هر بار که این کار رو انجام میده اینه که ما رو برسونه به اون سرحد بنیادین که زمانمندی دازاینه. خب اینو در توضیحات خیلی کلی و سربسته و البته مهمی هایدگر در این بند 6 میاره و نقلش میتونه برای ما یه مقدار سردرگم کننده بشه و اشارات مهمیه که هر کدوم رو میشه به تفصیل در موردش بحث کرد و توضیح داد و هایدگر همه اینها رو مفصلا بحث کرده. من صرفا به یک اشاراتی بسنده میکنم و سعی میکنم که این بحث رو به شکل خاصی جمعش بکنم که خیلی گیج کننده به نظر نرسه. خب نکته اصلی که هایدگر در اینجا ازش بحث میکنه در این اشارات کلی که خیلی سربسته به کل تاریخ فلسفه میکنه و شاید در اینجا خیلی حالت ادعاهای بزرگ و چه بسا گزاف به نظر برسه، اما باید دقت داشت که درباره هر کدوم از این اشارات هایدگر درس گفتارهای مفصل داره و تفسیرهای خیلی متنی دقیق و مفصلی در درس گفتارهاش از اینها ارائه میده، اما اینجا صرفا به اشارات برگزار میکنه. مسیر اصلیش چیزی که من میخوام توضیح بدم این هست که هایدگر سخن میگه در اینجا از سلطه و غلبه سنت و اینکه ما باید این سنت رو بتونیم از غلبه و سلطهش رها بشیم و این رو بتونیم واسازی یا در واقع به تعبیرش از عامیانه‌ای بتونیم تخریبش بکنیم. خب عرض کردم تخریب به معنی نیست و نابود کردن و از بین بردن و اینها نیست، یا اون تعبیری که در مورد واسازی میتونیم به کار ببریم، مقصود همین که گفته شد، یعنی ما باید ساختارها رو از هم باز بکنیم و سنت رو از این حالت بدیهی شدهش و از این حالت صلب شدهش در مفاهیمی که پرسیده دیگه ناپرسیده رها میشن و صرفا برگرفته میشن و همینطور خودشون رو در سنت منتقل میکنن، ما باید این رو از این حالت بیرون بیاریم و بریم به خواستگاه و سرچشمه مفاهیم بنیادینی که سنت خودش اینها رو در انتقالش و در بدیهی کردنش در واقع پرسش از مبانیش رو بیهوده تلقی کرده. تا حدی ما درباره مفهوم وجود این رو دیدیم، اما هایدگر تاکیدش اینه که در تاریخ اونتولوژی عمده مفاهیم چنین میشن. حالا و این رو بهش میگه بی زمین شدن یا بی بنیاد شدن مفاهیم و یک اشاره میکنه به این که سیر اونتولوژی و مفاهیم اصلی اونتولوژی چگونه این بی بنیادی رو بهش دامن زده و چجوری مفاهیم همینطور توهی و بی ریشه شده و بدون توجه به بنیادهاش به واسطه ترجمه به لاتینی و فلسفه قرون وسطا به فلسفه عصر جدید رسیده و همچنان در همین بیبنیادی سیر میکنه. خب حالا چی هست مقصود از بیبنیادی؟ اینکه اون بنیاد اصلی یعنی نحوه وجود خاص انسان که دازاین باشه و معنای این وجود خاص که زمانمندی باشه در طول تاریخ انتولوژی دیده نشده و این مسیر اصلی نقدی است که هایدگر اینجا به فیلسوفان مختلف وارد میکنه. بیشترین نقدش رو در اینجا به دکارت وارد میکنه که علارغم اینکه جایگاه خاص موجود انسانی رو در فلسفه برجسته میکنه، اما همچنان از نحوه وجود این موجود پرسشی به عمل نمیاره. یعنی عبارتی که هایدگر خیلی کلی در اینجا میاره اینه که به اصطلاح اگر من نقلش رو بتونم در اینجا بیارم، عرض شود که اینطور میگه، میگه که دکارت ادعاش اینه که با کوگیتو سوم میاندیشم هستم تونسته به فلسفه یک بنیاد یا یک زمین و بستر جدید و قطعی رو ارائه بکنه و از یک آغاز رادیکال سخن بگه. اما مسئله دکارت اینه که همچنان از معنای وجود این هستم یا این سوم پرسشی به عمل نمی کنه و بحثش روی کوگیتو و اینکه آگاهی چگونه به یقین میرسه عملا متوقف میمونه. و همین نقد رو هایدگر به فیلسوفان دیگر وارد میکنه، از جمله از همه مهمتر کانت که یک تجلیل مهمی هم هایدگر ازش اینجا به عمل میاره و این رو در دستگفتارهاش به طور مفصل دنبال کرده، اینه که کانت نخستین فیلسوفی بود که مسئله زمان رو و پدیدار زمان رو بهش توجه خاصی کرد و تا حدی نزدیک شد به اینکه وجود رو باید ذیل مسئله زمان تفسیر بکنه. هایدگر اینطور میگه، این جمله رو دنبالش بودم، در بند 6 در صفحه 23 میگه که نخستین و یگانه کسی که یک مسیری رو در این راه پژوهشگرانه در جهت این بعد در واقع مسئله تمپورالیتی تونست طی بکنه و حرکتی کرد و در واقع خودش رو ذیل این تحمیل یا اجبار یا مسیر ضرورت خود پدیدارها قرار داد، او کانت بود. در جایی که کانت بود که مسئله تمپورالیتی رو ذیل در واقع آموزش از شاکله ها و شماتیسم به بیان در آورد، بدون اینکه بتونه، حالا من دیگه از اینجا نقل به مضمون میکنم، بدون اینکه بتونه این رو در واقع کاملا در روشنی ببینه و در یک تاریخی این رو، در یک تاریکی این رو قرار داد. و هایدگر میگه باید در این تاریکی کانت باقی میموند، چون هنوز اون ضوابط اصلی اونتولوژیکش برای کانت پوشیده مونده بود. یک جمله رو هم هایدگر نقل میکنه از نقد عقل محض، در اینجا جالب اگر ما هم نقدش بکنیم، کانت در مورد این شاکله سازی، یعنی فرایندی که مفاهیم محض فاهمه باید زمانی بشن و ذیل نسبتشون با زمان قابل اطلاق بشن به پدیدارها و ابژه ها و دادی شهود، این فرایند رو، این شاکله سازی رو یا شماتیسم رو کانت در موردش اینطور حرف میزنه و هایدگر این رو نقل میکنه. در اینجا جالبه بیانش، میگه که این بیان کانته، میگه این شماتیسم فاهمه ما که در نسبت با آن، که در نسبت با پدیدارها و صورت محض آن شکل میگیره، این میگه چیه؟ میگه این یک هنر پنهان یا مخفی در اعماق نفس یا ذهن انسانی که در واقع نحوه دستیابی حقیقیش یا نحوه کاربرد حقیقی اون رو ما، عرض شود که به طور خیلی پیچیده و دشواری میتونیم هرگز اساساً این رو آشکار بکنیم و فاش بکنیم بر حسب طبیعت، بر حسب طبیعتش در واقع، و اون رو به نحو ناپوشیده‌ای بتونیم پیش چشم قرار بدیم. همین نقطه‌ای که کانت میگه این در اعماق نفس انسانی هست و ما به نحو خیلی پیچیده ای در واقع میتونیم حقیقت این رو و طبیعت این رو آشکار بکنیم، این دقیقا اون نقطه ایه که هایدگر میگه همون چیزیه که ما بعد این رو به روشنی در بیاریم و این همون چیزیه که کانت گویی که ازش عقب مینشینه و در مورد بنیادش نمیتونه سخن بگه که چرا در واقع آگاهی انسان باید برای اینکه بتونه در مورد پدیدارها سخن بگه و اینها رو بفهمه باید مقولات خودش رو و مفاهیم محض خودش رو زمانمند بکنه و این پروسه در واقع زمانمند سازی ریشه در چه چیزی داره؟ آیا همین که ما بگیم این در اعماق نفسه یا اینکه این رو به قوه‌ای به نام خیال متصف بکنیم و اطلاق بکنیم و بگیم قوه خیال یک بنیاد در واقع ناشناخته نفس انسانه که این دو قوه اصلی شناخت یعنی حس و فاهمه رو به هم میپیونده، آیا این بیان ها کافیه؟ هایدگر قطعا در پاسخ میگه اینا همه ندیدن اون بنیاد اصلی مسئله است و اونه که نحوه وجود انسان و نحوه هر گونه نسبت گیری با موجودات ذیل در واقع زمانمندی داره فهمیده میشه. به بیانی که هایدگر در اینجا داره در صفحه 24 میگه که اینا همه ناشی از اهمالی هست که در خصوص پرسش وجود به طور کلی به وجود اومده و به طور خاص در به خاطر این هست که ما یک اونتولوژی یا یک هستی شناسی خاص و صریح دازاین یعنی وجود انسانی رو نداریم. یا میگه اگر به زبان کانت بخوایم سخن بگیم در اینجا با فقدان یک تحلیل اونتولوژیک پیشین یا پیشینی از سوژکتیویته سوژه مواجه هستیم. یعنی درسته که با چرخش فلسفه جدید ما سوژه رو و نقش قوام بخش سوژه رو برجسته میکنیم و با کانت این رو در نسبت با زمان قرار میدیم از جهت نسبتش با موجودات و پدیدارها، اما مبانی این و بنیادهاش همچنان ناشناخته است و علتش چیه؟ علتش اینه که فلسفه جدید هم همچنان ذیل سلطه سنت و مفاهیم سنتی و برگرفته از سنت داره به وجود میاندیشه و اون اینه که در واقع سوبژکتیویته سوژه و وجود انسانی رو هم در نهایت علارغم تسریع خودش ذیل نحوی از جوهریت میفهمه، به این دلیل که سوبژکتیویته سوژه یا اون میاندیشمی که ذات سوژه رو در وحدت خودش داره شکل میده اون در نسبت با زمانمندی و زمان قرار نمیگیره و این همچنان در یک به اصطلاح ثبات و حضور جاودانه‌ای که حامل اعراض و زیرنهاد هست داره فهمیده میشه، یعنی همچنان ذیل مفهوم جوهر و جوهریت داره شکل میگیره. خب حالا اینا بحثایی است که واقعا باید هر کدوم باز بشه در جای خودش و هایدگر اینها رو مفصل تفسیر میکنه و ما الان صرفا به همین اشارات بسنده میکنیم که اون خط سیرش رو نشون بدیم که چه چیزی رو به عنوان نقد و واسازی سنت هایدگر میخواد روش دست بگذاره. اون چیزی که روش دست میگذاره همین هست که ما ذیل یک فهم خاص و فهم ناپرسیده از وجود که مفهوم جوهر و جوهریت باشه و ثبات و حضور و حالی که در مفهوم جوهر هست تمام موجودات رو داریم میفهمیم از جمله موجود انسانی و فهم وجود خاص موجود انسانی و بنیاد این فهمش که ذیل زمان داره صورت میگیره این برای ما در کل تاریخ فلسفه ناپرسیده مونده، هرچند نقاطی همچنان به این دارن اشاره میکنن مانند بحث شاکل سازی و شماتیسم کانت و مانند کاری که دکارت میکنه و کوگیتو سوم رو محور قرار میده و این رو در هر نقطه از تاریخ فلسفه میشه بازیابی کرد. هایدگر در اینجا در صفحه 25 در اواخر این بند 6 اشاره میکنه به این مفهومی که همواره در کار بوده در تاریخ فلسفه و در سنت عملا مبنا و بنیاد خودش رو از دست میده و اون معنای نخستینش رو، ولی نشانه ای هست برای اینکه چگونه وجود در پرتو یک پدیدار نخستین تری که زمان باشه فهمیده شده و چطور هر در واقع اونتولوژی باید یک معنای تمپورال پیدا بکنه. چیزی که میخوام نقل بکنم از اینجاست که در اول این جلسه هم بهش اشاره کردم، میگه که میاد رو مفهوم جوهر و جوهریت میسته مفهوم اوسیا، میگه سند بیرونی برای این امر، یعنی برای چه امری؟ برای اینکه وجود بر مبنای یا از دل زمان فهمیده شده و تفسیر شده، میگه سند بیرونی برای این امر، و بعد در یک جمله معترضه میگه البته صرفاً همین، یعنی صرفاً همین سند بیرونی چیه؟ اینه که معنای وجود به منزله پاروسیا یعنی حضور، یا به عبارت دیگر به منزله اوسیا یعنی جوهر یا حضور تفسیر شده یا فهم شده، که میگه این معنای اوسیا یا پاروسیا به نحو اونتولوژیک خط فاصله تمپورال یعنی اونتولوژیک مبتنی بر مسئله زمانمندی هست باید حضور داشتن یا حضور معنا بده، و بر حسب معنای اوسیا ما موجود رو از حیث وجودش به منزله حضور درک میکنیم، و خود حضور یک نحو خاص از زمان هست یعنی زمان حال، و این اون نقطه‌ایه که ما بزرگترین و مهمترین سرنخ رو برای مسئله وجود و زمان و اینکه زمان چگونه افق تفسیر معنای وجود رو به دست میاریم. اینو در جلسه دوم کمی در موردش به صورت آزاد و فارغ از متن بحث کردم که ما هر جا از بودن سخن میگیم در واقع داریم ذیل این حاضر بودن رو میفهمیم و حضور رو میفهمیم. این اون بنیاد در واقع مسئله تمپورالیتی هست که ما ذیل چه تعین زمانی که تعین حال باشه داریم وجود رو میفهمیم، و از اینجا یک سرنخی پیدا میکنیم که پس فهم مقدمی بر وجود ما از زمان ذیل مفهوم حضور داریم و باید اون رو ازش پرسش بکنیم، و چنین چیزی در تاریخ فلسفه دیده نشده، هرچند اثرش رو گذاشته. و اثرش کجا بود؟ در جایی که ما حوزه های مختلف و قلمروهای مختلف موجودات رو ذیل زمان از هم متمایز میکردیم. خب حالا دیگه بقیه توضیحات رو من اینجا نمیارم چون خیلی مفصل و گیج کننده میشه، اما خط سری که هایدگر میخواد دنبال بکنه اینه که ما خودمون رو برسونیم به نقطه ای که متوجه بشیم چگونه وقتی ما وجود رو یعنی عینای رو یا اوسیا رو به معنای حضور میفهمیم بر حسب اون نوع این یعنی ادراک موجود یا ادراک عقلانی که وجود موجود رو به مفهوم و فهم در میاره، اون رو هم به معنای حاضر سازی و حاضر ساختن داریم میفهمیم، و اینها چه نقاطی است و چجوری میتونیم از مبانی این پرسش به عمل بیاریم. خب حالا باز نکات و اشارات زیادی در این بند 6 قرار داره، من فعلا به همین خط سیر کلی بسنده میکنم و میشه اینطور بحث رو در واقع خلاصه کرد که نقد اصلی که هایدگر به تاریخ هستی شناسی داره و ذیل اون تاریخ هستی شناسی رو میخواد واسازی بکنه و ما رو به زمانمندی دازاین برسونه، میشه در واقع در این دو نکته خلاصش کرد. یکی این که تاریخ اونتولوژی جایگاه و کارکرد بنیادین زمان رو در فهم و تفسیر وجود در واقع ازش میگذره و این رو نادیده میگیره، و وقتی که این رو نادیده میگیره و مفهوم وجود رو بدیهی تلقی میکنه، ذیل این مفهوم بدیهی تلقی شده در واقع زمان رو به عنوان موجودی در ردیف سایر موجودات به عنوان یک امر اونتیک لحاظ میکنه، و این میشه بنیاد برای یک فهم به تعبیر هایدگر عامیانه از زمان، و همینطور فهم عامیانه و ساده انگارانه و غیر انتقادی از خود هستی شناسی، و این مسیر انتقادی هست که هایدگر میخواد ذیل این غلبه یا سلطه سنت رو برای ما باز بکنه و ما رو به اون سرچشمه های مخفول موندهش برسونه. خب فعلا ما بحث رو تا اینجا نگه میداریم، جلسه آینده من به بند 7 کتاب و مفهوم پدیدارشناسی میپردازم که شاید خود این بیش از یک جلسه وقت ما رو بگیره، ارزش داره که این مقدار روش بیستیم.